أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. رسیدیم به فصل ششم این کتاب، فصل بسیار قوی و در این حال کم حجمی است. عنوان بحث هست فرهنگی که برای ویرانی است. منظور اونم ویرانی از مبانی فکری فلسفی است، نه اعتباری و اخلاقی. من متن رو میخونم، آروم آروم روش شما عنایت داشته باشید. یکی از نکات دقیقی که در روح مدرنیته خوابیده است و جلوه های مختلفش رو ما باش روبرو هستیم همینه که دائم در ویرانی است، چه ویرانی غیر چه ویرانی خود. ولی متاسفانه اسمش رو ویرانی نمیگذاره، برای همین آدم غافل میشه، زود متوجه نمیشه. اون که همون جلسه اولم عرض کردم، زبان نقد مدرنیته باید درست تدوین بشه تا وقتی که اون اسمش میذاره پیشرفت، ما زود اقفال نشیم که این آیا واقعا پیشرفته یا اسمش پیشرفت است اما هی تخریب گذشتش است. جمله که نمیاد بگه من دائم گذشته ما تخریب میکنم چون جنسم تخریبه، میاد میگه پیشرفت. خب این زبانی که بتونه نقد بکنه که این واژه پیشرفت حقیقتا پیشرفت نیست، این یه زبان خاصه. متن اینه: انسان ها میتوانن کنار هم زندگی کنن و با هم تفاهم داشته باشن و زبان هم دیگر رو بفهمن. همه اینا باید بحث بشه، به شرطی که در وهم معرفتی گرفتار نباشه. چرا؟ و در معرفت خود راه به حقیقت برده باشد. زیرا چرا که در وهم معرفتی واقعیتی خارج از تخیلات انسانها در میان نیست که نقطه مشترک تفاهم گردد. خوب دقت کنید، مثلا ما میگم آقا این صندلی ها این جور بسازیم. چرا؟ خب برای اینکه اینجور قشنگه. خب یکی دیگه واقعا میگه نه اینجور قشنگ نیست، اینجور قشنگه. خب اونم اصرار داره اونطور بسازه. سومی میاد میگه که نه، خب حالا که بناس بر اساس خیالات ما ساخته بشه اینطور قشنگه. این که میگن اگه یک واقعیتی که این حقیقت هست در خارج مد نظر نباشه، هر میلی منطقی جلوه میکنه. خب حالا انسانها به اندازه میلهاشون متفاوتند. به قول آگوستینوس میگه که موهای آدمی را میتوان شمرد، موهای آدمی را، ولی میلهای آدمی را نمیتوان شمرد. حالا شما حساب کنید اگه یه چیزی نباشه به عنوان حقیقت در خارج که انسانها در درجات مختلف نظر به این داشته باشن، خب حالا پس نظر به خارج حقیقی ندارن، وهم میاد وسط. وهم معرفتی یعنی هیچ کس در هیچ چیز تفاهم نخواهد داشت. دوره مبناش دنبال کنید، فرماد که خب حالا این جمله که من دوبار تا حالا وعده دادم، هنوزم وعده میدم تا انشالله یه روز روشن کنم به لطف الهی، زبان همدیگرم وقت نخواهیم فهمید. اصلا امروز هیچ کس زبان هیچ کس رو نمیفهمه الا انبیا و اولیا و مؤمنین واقعی. چرا؟ برای اینکه زبان فکر است دیگه، هر زبانی زبان فکر است. خب حالا اگه این فکر هیچی باشه، فکر وهمی باشه، وقتی وهم من زبان من را بهش اشاره میکنه، یعنی زبان من به وهم من اشاره میکنه، وهم من که ناکجا آباده. خب شما میخواید با این زبان به چی برسید؟ چیزی نیست که بخوای بهش برسید. اینجاست که امام رحمت الله علیه بارها میفرمودن اگر انبیا در یک جا جمع بشن اختلاف ندارن. چرا؟ چون همشون نظر به واقعیت هایی که عین حقیقت هست دارند. مبنای عجیبی است. حالا بعداً به امید این ما اینا را نمیگم که عزیزان بعد صد صد چشا مباحثه کنن. اینه که بگیم که چرا که در وهم معرفتی واقعیتی خارج از تخیلات انسان در میان نیست، که آن واقعیت نقطه مشترک و تفاهم قرار گیرد. نا و کجا آباد وطن هیچ کس نمیتواند باشد، حتی وطن اون که دنبالش است که اصرار کند به حرفای خودش. دلت به کجا اصرار میکنه؟ یه شاعر فرانسوی خیلی زیبا میگه، میگه که یک عمر یک زندگی ساختیم، ولی چون خواستیم اسباب کشی کنیم به آن زندگی، دیدیم سراسر خیال بود. یعنی این زندگی مدرن است، حالا باید با دقت نگاه کنیم آدم هی ولی خب میخوام اسباب کشی کنیم، هیچی نیست. باز جای دیگه میگه جام زرین زندگی در دنیای ما جام زرین زندگی خیالاتمان بود. دوباره مبنا شا دقت کن، معنی شما کنه در اون کشفی نیستیم که خود کارمون را ببینیم وهمه، اما در اون بصیرت عقلی میتونیم باشیم که عقل ما راه نمایی ما میکنه که وهمیه. دوباره دقت کنیم به عرض من، شما این ورشو بگیرین. اول مثلا خدا رو مردم چطوری میدونن؟ مردم نهاتش کلی تلاش میکنن آره یه خدای هست. خیلی طول میکشد که واقعی ترین واقعیت را خدا بگیرن، تمام هست موجودات هم به هست خدا بگیرن. مگه اینجور نیست؟ مگه هست موجودات به هست خداست؟ خب خدا عین هستی است که همه هست از اون دیگه. اما آدم تو تئوری میگه آره، اما بعد دیوارو هست میبینه دیگه. این کار میبرد که وقتی نگاه میکنه همه چیزا منتقل به هست مطلق بشه، هیچ هستی استقلالی برای هیچ چیزی قائل نشه. خب مگه کار نمیبره؟ درسته که واقعی ترین واقعیات هست مطلقه، اما این کار میبره تا آدم منتقل بشه. تو مسئله معرفت هم همینطوره. شما و ما ممکنه اول همین چیزی که بلدیم ما بگیم اینا معرفت دیگه، ما همین هاست دیگه، واقعیت همین هاست که ما فکر میکنیم. اما وقتی که اومدین سازمان عقلی قضیه را تنظیم کردید، آروم آروم در بصیرت هم بهش میرسید. سازمان عقلی نیست، دو چیز واقعیت دارد، یکی خدا که این هستی و یکی من که این بندگی هم. من در عین بندگی فقط هستم، خدام در عین ربوبیت و عبودی و معبودیت هست. خب دلایل جمع مفصله. به طور نسبتاً آروم تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بود، هی زاویه‌های مختلفش باز شده است. از نظر فلسفی هم تو برهان صدیقیم باید عزیزان کار کنه. خب حالا با این میام هی نگاه میکنیم، خب ما حالا داریم رو چی میتنیم؟ ما میام تو خیالات خودمون میتنیم. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودانستش نهاد. آن یکی دستش بر پشتش رسید، آن بر او چون تخت خود آمد پدید. خود فیله را چرا اینا بر اساس خیالات خودشون کورمال کورمال میکردن؟ این خب حالا بیرون که اومدن همزبان بودن یا مخالف هم بودن؟ اصلا همزبان نبودن. اون میگفت تو نمیفهمی؟ اونم میگفت تو نمیفهمی. هر دوشون هم درست میگفتن، که اون که میگفت اون نمیفهمی درست میگفت، اما این که فکر خودش میفهمه اینجا اشکال داشت. حتی خدا به ملائکه گفت شما نمیفهمید. ملائکه از اون بستا گفتن خب ما نسبه و به حمدک، نحن و نسبه و به حمدک و نقدس و لک، ما که تسبیح تو را میگیم، تقدیس تو را میگیم، پس ما باید خلیفه باشیم. گفت بقیه شما تسبیح خودتون را میبینین، اما علم آدم الاسماء را نمیبینید. یعنی ملک بالاتر از ملک نیست که حضرت حق فرمودن اینی اعلم و مالا تعلم، من یه سیم دارم شما نمیدونید. بعدم ملائکه نه به آدم فرمود که انبه هم به اسماءه، ذاتشون رو بهشون نشون بده. بعدم گفت علم اقول لکم اینی اعلم و غیب السماوات، نگفتم من یه سیم دارم که شما نمیدونید. اعلم و ما تبدونه و ما تکتون، همون هم که نشون میدین نمیدونید. ملک چرا مشکل کجاست؟ مشکل همینجاست که ملک اون چه که داشت رو میدید، اون چه نداشت رو نمیدید. بعضی عرفا میدونین که وسط کار بهشون میگن عارف نیمه کاره، عارف کال. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. طمع خام یعنی دید عجب مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، انگار من خیلی خوب شدم، دارم یه چیزایی میبینم. فکر کرد همینا که میبینه کافیه. اون چه میدید که غلط نمیدید. کشف ابراهیمی نداشت. وجود مقدس حضرت ابراهیم اول نور چی را دیدن؟ ستاره، جلوات غیبی باطن عالم را، تمام این عالم ما زمین را غیب شدیدن. ابراهیم وارث که گفت خب این که همش نیست، علم آدم الاسما میخواست. بعدش قمر، انوار قمر را دید، باطن نفس خودش را، نفس انسان به وسعت هستیست. بعد بازم دید این که همش نیست. بعد باطن عقل رو دید، ملکوت و جبروت رو دید، خیلی جلو اومده است. هیچ عارفی تا اینجا با نمیاد. همون دمش ستاره رو که میبینه میگه دیگه ما رسیدیم به اعلی علیین. بازم گفت این که همش نیست. اینی وجهت و وجهی للذی فطر از سما، من مقام غیب مطلقی که منشأ همه حقایق است میخوام. به ما هم گفتن که چی؟ به ابراهیم اسودون باشه. این روحی که آدم ناکجا آبادها بشه واقعیت، با واقعیت جدا میشه. هیچ کس نمیتواند باشد وقتی که ناکجا آباد، وطن هیچ کس نمیتواند باشد تا دیگری را به آن وطن دعوت کند یا بر سر آن به توافق برسند. نمیشه آدم ها به توافق برسن، دروغه. فقط بر اساس توحید احدی میشه به توافق رسید. وگر شدت و ضعف داره، هر کس به اندازه‌ای که در نور احدی توحیدی قرار داره با بقیه‌ای که در این وادیان یه یگانگی حس میکنه. اینه میگن تفاهم حقیقی، همدلی، همسخنی، دعوت به سکنای همدیگه. خیلی عالیست کشندن مومن باید در دیدار مومن، قلب المومن عرش الرحمن دیگه، دعوتت میکنه میگه بیا تو قلب من، یعنی در موتن سکنای من بیا. گن برین دیدار مومن، گن به در خونه عالم نگاه کنی. چرا؟ دعوت به سکنای عالم است. چرا؟ برای اینکه عالم با عالم بقا ارتباطه، عالم واقعی اینجوری. ولذا از که گفته اند فرهنگ غرب برای ویرانی است. خیلی روش فکر کنید، چون به واقعیتی نظر ندارد تا در صدد ارتباط با آن باشد، بلکه تخیلات و توهمات است که برای آن تمدن تکلیف معلوم میکنه. من میگن طرف گفت، اسماعیل گفت حاضرم قربانی بشم تا ابراهیمیت ابراهیم بمونه. بندم واقعا همچه احساس دارم، حاضرم قربانی بشم تا این جمله مشخص بشه برای بشریه. خیلی کار میبرد، اینجور نیست که فکر کنید این جمله را میفهمد نسل جدید و روح جدید میتونه بفهمد. خیلی باید خودشا بکشه و قربانی ها باید داده بشه. قربانی یعنی نفی خود برای اثبات یک حقیقت. میگه که بله فرهنگ غرب برای ویرانی است. عجله نکنید بگوید فهمیدم تموم شد، تلاش کنید که مواظب باشید که یهو نمیفهمید. چون به واقعیتی نظر ندارد تا در صدد ارتباط با آن باشد. به کجا نظر دارد؟ به هیچی. آخه وقتی به هیچی نظر داره چی ها میخواد ثابت کنه؟ هیچی که ثابت شدنی نیست. هی تغییر تغییر تغییر. و تخیلات آنچنان از جنس تخیلات مگه این نیست که می آید و می رود. و این یعنی ویرانی بعد از ویرانی. اگه شما یک چیزی را بر اساس تخیلات ساختی، خب مرکز ثبات این چیز چیه؟ این تخیلات است. حالا این تغییر میکنه؟ خب نه تغییر میکنه. عنایت به فرمان دقیق. بعدن خیلی ما زحمت برامون پیش میاد اگه اینا روشن نشه و بخواید شما سوال از ما بکن. من وقتی اذیت که میشم گاهی تو همین جلسه به این جهت است که بعضی ها یهو میاد و بعدم سوال میکنن. یعنی اگه ما اینا ما را وردارن قشنگ یه دیگه آب جوش درست کنن، ما رو فرو کنن تو این دیگه آب جوش درارن، خیلی برامون راحت تر است تا بدون مقدماتی که گذرونده از امون سوال کنن. واقعا اذیت میشه چون هیچی نمیتونیم بگیم، نمیدونیم هم چه کار کنیم دست اینا. نه، این اگه حل نشد شما تا آخر عمرتون از این جهت دیگه جوابی از ما نتونید، نمیتونید بگیرید. بنده خودم رو میگم، دوباره دقت کنیم، میگه دخل تخیل ما به ازاش بر اساس تخیله. آقا اگه این ساختمان من بر اساس تخیل ساخته باشه، خب حالا جنسی که این ساختمان ریشش کجاست؟ پرسپکتیوش، آرشیتکتش، مبنای چیه؟ تخیلش. خب این تخیل که پایدار نیست. وقتی تخیل پایدار نیست، این جهانی که بر اساس این تخیل ساخته شده است ما به ازاش ریخته است به هم، این جهان میمونه یا نمیمونه؟ حتما نمیمونه. به هر معنا که بگی، به هر معنا که بگی، این که میگم چه وسعت بدین چه جزئی بحث کنین میرود. این یعنی ویرانی بعد از ویرانی. خوب دقت کنین، ویرانی در زبان توهم تفاهم. خیلی جمله خوبی. بزرگترین مشکل من شما در دنیای مدرن است که نمیتونی با هم حرف بزنی. چه سخت‌تر از این میشه تو دنیا؟ کسی دیگه با کسی حرف نمیتونه بزنی. ویرانی در زبان تفاهم. شما مثلا دقت کنید، نه با روایت میخونه، نگار حرف با شما میزنه، نوره، نور مقام بقاء اهل البیت حرف میزنه. چه حرفای پایداری که باش زندگی میسازید. حالا شما مثلا این 6 ساعت میشینید مثلا حرف فلان سخنران رو گوش میدید، بعد میبینید فردا هیچی ندارید، حافظه دارید، تو حفظ دونه، اما بعد میبینید یه حرف از معصوم میشنوید میشه زندگی. حتی به شرطی که رسیده باشیم که خیالات اصالت نداره، یه بقایی داریم که با عالم بقا باید ارتباط پیدا کنیم، معصوم مقام تمکن در بقاست. تمکن در بقا از عرفا هم هستن در یه بقایی میرن، اما در تلونند، یعنی گاهی در حالت بقا گاهی میان بیرون، نمیتونن که در مقام ستر و استحکام حضرت رب العالم باشن. خودشون هم هرچه حرفشون همینه سا، یعنی تقریبا عرفا همیشه دلواپس اینن که این تمکن پایدار نیست، تلون، میگن مقام تلونه، یعنی گاهی حالشون خوبه گهی چی میگه گفت که چی، گهی در بر پشت پای خود نبینیم، یکی گهی بر تارم علا نشینیم. یکی پرسید از آن گمگشت فرزند که در چاه کنعانش ندیدی، اما بوی پیراهنش را از مصر شنیدی. چطور شد اون که نزدیکتر بود گهی به گفتا حال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر تارم علا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. البته این غیر مقام قسمت شریعتشون است، در مقام شریعتشون در پایداری هست، ولی احوالاتشون فرق میکنه. خودشون میفرمان، خودشون میفرمان، ما حتی پیغمبر امام صادق میفرمان که گاهی آیات رو مستقیم از خدا میگرفته، گاهی از جبرائیل میگرفته. یعنی اون وقتی که از جبرائیل میگرفتن آخرش واسطه وسط هست. بعد از رد میفرمان وقتی که از خدا میگرفتن به شدت، چون راوی سوال میکنه که چرا گاهی روایت که گاهی در تاریخ داریم پیامبر وقتی وحی بهشون میاد فشار بهشون میمه، تو حالت خلسه میرفتن، به طوری که اون قاطری که یا اسبی که روش نشسته بودن شکمش تا نزدیک زمین میمد از فشار. ما اینا نمیفهمیم یعنی چه، ولی بعض موقع خیلی راحت یه مرتبه تأملی میکردن، گفتن برادرم جبرائیل چنین گفت. بعد حضرت صادق فرمودن که اون وقتی که فشار زیاد بود وقتی بود که بیواسطه بود، وقتی که عادی بود وقتی بود که با واسطه جبرائیل بود، فرق میکنه. این زبان تفاهم که ما نمیتونیم دیگه با هم حرف بزنیم، یکی از موضوعی امروز دنیای نقد مدرنیته است. این جملات جملات من نیست و اینا اصطلاحات امروز تفکر نقد مدرنیته است که میگه یکی از کارهایی که مدرنیته کرد زبان گم شد. همین کتاب بسیار خوب آقای دکتر داوری، شاعران در اسرت، اصل حرف مال باز هایدگر است. حالا دوستان گنگاهی مثلا شما اسم هایدگر زیاد داری، خب خیلی نبوغ عجیبی داشت دست این آدم، خود آخر نبوغ باید استفاده کرد. این جمله مال آقای هایدگر است که در دنیای مدرن شاعران در اسرتن. انصافا آقای دکتر داوری خیلی خوب این مسئله رو در این دنیا ما پرورنده، شاعران در اسرت، میخواه بگه زبانی که باید آدم ها دیگه با هم حرف بزنن، زیباترین زبان شعر دیگه. شعر از همه ابعاد انسان با آدم حرف میزنه. حالا شاعرها دیگه نمیتونن حرف بزنن و بقیه میتونن بشنون، بقیه هم نمیتونن بشنون، مثلا دیگه گم شده. شاعران در اسرتن. میخوام بگم هر کلمه به کلمه اینا جا بحث داره. ویرانی در زبان تفهم، ویرانی در اخلاق. گاهی من توصیه میکنم که ای کاش این کلاس اخلاقات بیشتر تعطیل میشود، اینا کلاس اخلاق مدرنیته است، کلاس اخلاق لیبرالیته است، کلاس اخلاق محمدی صلوات الله علیه کم است. یعنی تا کلاس اخلاق شما رو نبرد در روح بقا مثلا عزم ایجاد نمیشه. نمونش هم که شما زیاد دیدین، طرف اخلاقی است، متدین است، اما تو عمل نه، هم حریص است به دنیا، هم متکبره، هم حسوده. پس این اخلاقا به چه دردی خورد؟ برای اینکه اینا که نیمد طرف ها ساحتش رو عوض کنه، مطلب رو اوورد پایین، خودش که نرفت بالا. چرا؟ برای اینکه در نگاه مدرنیته داره به همه اینا نگاه میکنه. خیلی مشکله. میگن گفتیم تو اون کتاب نگاه به مدرنیته از نظر توحید که سیاهه بچه را بغل کرده بود که آروم بشه، این نازش میکرد، این بچه ای نگاه میکرد به این سیاهه گریه میکرد، یک بهش گفت بشگل خودتی بذارش زمین آروم بشه. خودت الان جوریست، این جوریست. خیلی وقتا این بحث جایگزینی شبه قدسی تو اون خوندین انشاءالله چیه آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شوند، یه بحث داریم شبه قدسی، یعنی همه چیزش قدسی است ولی به آسمان وصل نمی کنه. یعنی مثلا شما می‌بینید مشکل سعودی‌ها به خصوص دقیقا همینه است. کما زیاد این فکر سعودی‌ها خیلی به اصطلاح به غرب نزدیکن، خب ریشه انگلیسی هم دارن دیگه، اینا بیشتر اروپایی هن تا دینی. برای همین هم شما میدید هیچ چیزی به نام این که این قالب قلب دارد تو این فرهنگ نیست، ریشه هم در جای دیگه داره. تاریخ ها نگاه کنید، در تاریخ اهل سنت داریم که یه جوانی نشسته بود تو مسجد با حال داشت عبادت میکن، خلیفه دوم رسید شلاق و کشید تو سره، میگه اینقدر زدش که از دست زیر دست پاش درش اووردن. گفتن این کارا چیست؟ نماز دا بخونه برو. نماز یه قالب است، این که باید تو حال و احوال و معنویت اینا چیه؟ این ریشه از اونجا سا که اهل البیت همه تلاشش این است که قلب مسئله از طریق این قالب روشن بشه. بعضیا اصلا از قالب نمیخوان بگذرن. خب تمام غرب همین است، غرب از شما نمیخواد که دینداری نکنی. جمله رو یه بار دیگه هم عرض کردم، میگه البته همین طور که مثلا یه شهر پارک میخواد تا دکورش درست بشه، مسجد هم میخواد تا دکورش درست بشه. یه مؤسسه بود به نام سازمان به نام آقای شریعت مداری تأسیس کرد بعد از جریان 15 خرداد و تبعید امام. شاه هر وقت میخواست که مهمانهای مذهبیش بیاره کجا میبرد؟ میبرد قم توی اینجا. خب شاه حتما شریعت مداری و این مؤسسه را میخواد. امام تحریم کردن، یعنی کتاب میداد، دین میداد، قرآن میخوند، ولی کلا تحریم کردن. این تحریم یعنی چی؟ یعنی این پوشش است برای پنهان کردن حقیقت. وی اخلاق در ویرانی در تعقل. دلم میخواد خیلی یه روزی با هم بحث کنیم که این عقلی که امروز عقل است این بی عقلی است. عقل اونست که جمع‌بندی برای ارتباط با احد باشد. مولا هر عقلی که ما را به این جمع‌بندی نرسونه حجاب عقل است. روش انشاءالله خودتون یه بحث داریم به نام عقلها و شهودها انگار اسمشه. اونجا عقل منطقی، عقل ریاضی، عقل منطقی، عقل بحثی، عقل فلسفی، عقل حکمی، عقل قدسی. مثلا شما ممکنه که خیلی ریاضیاتش خوب باشه ولی عقل نداشته باشه. کدوم عقل نداره؟ عقلی که بتونه متصل بشه. ممکنه فلسفهش خوب باشه ولی عقل نداشته باشه.
عقل نداشته باشه.
کدوم عقل نداره؟ عقل قدسی. عقل قدسی فوق‌العاده عقل هست. میدونم مشکله ما یکی از وظایفی که برای خودمون قائلیم که اگه خدا کمک کنه بتونیم محققش کنیم، روشن کردن عقلی که ما توی روایات داریم. عقل روایات که عقل قدسی است، اگه درست نشون داده بشه دو وقت معلوم میشه چقدر فاصله دارد با عقلای حتی فلسفی. عقل فلسفی را من مخالفش نیستم، اما خدا نکند که عقل فلسفی بخواه بگه من چی؟ من همه کارم، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، این همون میشه ملائکه، نهایتش ملائکه است. خیلی چیزا رو نمیبینید عقل فلسفی. عاقل و داناست اما نیست. نیست عقل حکمی یعنی هیچی بودن خودش در مقابل خدا. نیست. نیست شیطون فقط برای همین بدبخت شد. شیطون چون نیست بودن خودش ندید نتونست ادامه ی حیات بده. گفتن سجده کن، سجده یعنی خدا نیست کن دیگه، نکرد. در یک عقل، در ویرانی در تعقل و ویرانی در یک دل شدن انسان ها. و به همین جهت در این فرهنگ کسی دیگری را درک نمی کند و همه از هم بیگانه. بحثش اینجا نیست، ولی محال است همدلی حقیقی در بین همسرها و فرزندها و پدر و مادرها و فرزندها با پدر و مادرها پیش بیاد منهای عقل توحیدی و قدسی. اینها کاسبهایی هستن که کنار هم به تفاهم رسیدن. اومد زن و شوهرها شرکت تعاونی با کردن، تعاونن این اداره رو اداره کنی، ایثارن و اینکه هر کس مستغرق خانواده باشه، در خانواده یک هسته توحیدیست و همه باید در ازای این خانواده خود را نفع کنن. این خیلی فرق میکنه. همه حتی نظرم از تو خانواده مذهبی گم شده است. گم شده است این که چرا؟ برای این که یه عقل اومده است وسط، عقل کاسب کارانه، عقل کاسب کارانه، عقل این که اون چه مفید است خوب است، نه اون چه حق است خوب است. حق است یا مفید است، ممکنه بگن چه فرقی میکنه؟ ناخودآگاه وقتی پای مفید اومد وسط، پای من میاد وسط. اما حق که اومد وسط، پای نفی من میاد وسط. اینا ریزکاریایی است که گاهی پیش میاد. جمله رو با هم میخونیم. یعنی در حادثه غرب و غربی شدن، گوشها و زبانها تغییر کرده و این فرهنگ طوری است که نه تنها همه گفته ها به گوش همه نمیرسد، کار میبره، بلکه توهم است که رد و بدل می شود. توهم نقطه بشینید به حرفای آدم ها گوش بدید، ببینید چه چیزی براش مهمه، خبر چه چیزی را میده و چه خبری می گیره. نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است، آن چه در جوی می رود آب است. یعنی همش هیچیایی که نسبت هست و اینا، تازه مثالای خیلی جزئیه. بلکه توهم است که رد و بدل می شود و حکمت هست که منزوی می گردد. حکمت منظورم غیر فلسفه است، و حکمت همونه که قرآن می فرماد که پیامبرا تعلیم حکمت می کردن و به عنوان فولکلور به موزه ها سپرده شده است. دقت کردید چی؟ اینا رو عمدن من گفتم که بعد روش ببینید. یکی از بزرگترین ظلمهایی که مدرنیته کرد، برای اثبات خودش هر چیز غیر خودش را تحت عنوان فولکلور به تاریخ سپرد. میگویم آقا مثلا در روز عاشورا مردم میان معاشقه با حسینشون میکنن، در تاریخ کربلا حاضر میشن، گویا اینا دارن شمشیر میخورن. میگه آره درسته، درسته. میگه البته مردمی هستن که عقیدشان بران است که در روز عاشورها باید گریه کنن تا به امام حسین وصل بشن، به عنوان یک حادثه مردهی که باید ازش خبر داد. باش کنم فولکلوریست. وقت ما گاهی مصیبته بون از اینجاست که نمیم بچه مذهبی ها هم تو شده، یعنی مثلا یه عقیده را حقانیت و باطل بودنشون براشون مهم نیست، به روز بودن ها به روز نبودنشون براشون مهم است. خب اینا به همون زبالدان تاریخ عملا میرن بدون اینکه خودشون بدونن. ببینو حسین که نمیمیره که، اما اگه کسی خواست حسینه به کشت حتما میمیره، برای اینکه اون یه مقام بقاست، اون از آسمان. حتما میدونید چرا حضرت خونها را میریختن بالا؟ راوی میگه، راوی سنی میگه، میگه والله یک قطرش پایین نیامد. چرا؟ آخه چرا این خونه پایین نیامد؟ مگه این آسمانیه؟ آخه این آسمان کدوم آسمان است؟ این خون که میره جذبش میکنه، این آسمان که نیست که، این آسمان که خب زمین مقابلش است دیگه، F مساوی با G M M پرین تقسیم بر R دو دیگه میکشدش پایین. الا اینکه این یه نوری است که با با شخصیت آسمانی حسین میره بالا. چندین خون بود که حضرت ابو عبدالله چون اینا محور بودن، یکی خون خودشون، یکی خون علی اصغر، اینا را هنچه که میپاشیدن برنمیگشت به پایین. یعنی اینا در مقام فوق استمرار زمین قرار میگیرن. با این فرهنگ نگاه کنید، بله این هست. مارشال برمن، این خیلی نکته خوبی است از این آقای برمن، در کتاب تجربه مدرنیته میگوید جوهر مدرنیته تخریب مدام، تخریب مدام آن چیزهایی است که وجود دارد. حالا چی؟ و ساختن چیزهای دیگری که ساخته نمی شود مگر به قصد خراب کردن، خراب شدن. روش فکر کنی. چرا؟ به روح قضیه فکر کنید، نه به حادثه. این چه روحی است که دائم میخواد خراب کنه؟ ما اول بحث یه بحثای کردیم، منظورم اونا نیست، اونا کمه. حالا برگردیم به جای قوی تری. اینجا دارین متوجه میشین که روحی که به بقا وصل نیست، جنسش ویرانیست. من یه یادداشتی از قدیم داشتم، حالا نگاه کردم بد نیست که بخونیم، بذار لطیفه. میگه که ماشین حساب برای راحت کردن حساب است، اجاق گاز برای راحت کردن پختن است، کولر و بخاری برای راحت گرم کردن و راحت سرد شدن است. اینها همه ثابت میکنن که ما ناراحتی. دقت کرده؟ ایده ها همه ثابت میکنن که هی داریم راحت میخوایم بکنیم دیگه. آقا یه کاری کن راحت بشی. این تمدنی که ما را توی مسیر انداخته که دائم باید چیزایی راحت درست کنیم، خب نتیجه چیه؟ این که ما ناراحتیم. حالا برگردید به مثال، نمیخوام حالا این مثال ها همش یه ضرر داره یه نفع. ضررش نیست که محدود میکنه تفکر را به اون مثال، نفعش اینست که ملموس میکنه کار را. حتما زندگی نام امام دارین دیگه، در نجف، خب نجف گرمه تابستون، احمد آقا میگفتن که در شرح حالشو من دارم میگم که ما معمول بود زندگی های فقیر فقیر نجف که کولر اینا نمیتونستن بزنن، میمدن یه کانالی از تو زیر زمین میکشتن تو اتاق بالا، یه پنکه میذاشتن روبروی این کانال که یه هوای خونکه زرزن. ما هم خب این کارو برای بابامو خواستیم بکنیم دیگه. آقا از مدرسهشون اومدن نگاه کردن یه خود چوباینا با کانال چوبی میخواستن، گفت اومدن توی اتاق منو خواستن، گفتن میخوای چه کار کنی؟ گفتم که میخوام یه همچی کاری بکنیم. گفتم تمام. گفتم که آقا مصطفی موافقه. گفتن تو با مصطفی میخواین منو جهنمی کنید، برید زفت کنید، ندین تو اون یعنی دقت کنید، برید تو مبانی فکرها. یه چیز عجیب اینجا خوابیده است. غیر این که مثلا شما بگید حالا چه اشکالی آدم راحت باشه و اینا، نه اینجور نیست که امام نخواد مثلا راحت باشد که راحت درس شه بخونه، نه یه چیزی دیگه پشت این قضیه است. این که حالا میخونم برادون اونا، یه فرهنگ است در بین همه اولیا که میخواد ابزارهایی که این رو قلبشو از ارتباط با اون چه که در بستر طبیعت میتونه باش مانوس باشه محروم کنه، این ابزارها شروع طلب راحتی هاییست که هی ناراحتی هایی را به رخش میکشه که راحت تر بشه. میدونم هم کار مشکله، برای همین با اینکه این بحث خیلی مختصره من دارم آروم آروم جلو میرم. میرسیم این سوال دونه نگه دارید که پس چرا امام این کار کردن تا ببینیم چی میشه. در همین صفحه 86 تو این پاراگراف هست، برای پاراگراف آخر، برای هرچه بیشتر روشن شدن این موضوع باید به مقدماتی که قبلا عرض شد برگردید. در آنجا روشن شد که مبنای فرهنگ مدرنیته وهم است. حال وهم نظر به ناکجا آباد دارد و به هیچ چیز راضی نمی شود و در هیچ حدی هم متوقف نمی شود. می دونین که وهم یعنی بحثش یادتون نره، بر اساس خیالاتش با واقعیت برخورد کرد، نه بر اساس واقعیت ها باش تعامل کنید. گم نکنید مطلب را، در هیچ حدی هم متوقف نمی گردد. در نتیجه عالم و آدم را به صورت عالم آدم را که صورت عالم قدس است نمیپذیرد و به ویرانی آن دامن میزند. این صورت حقیقت نیست، یه چیزی ساختن ما میخوایم خراب کنیم بهتر بسازیم، این نگاه مدرنیت است دیگه. و در این ویرانگری هیچ حدی را نمیشناسد و در آن حالت هیچ تفاهمی هم بین انسان ها واقع نمیشود. چرا؟ ما حاضرین بر خدا تفاهم کنیم، ببینید بر قرآن تفاهم کنیم، اما برای حرف هم دیگه چطوری تفاهم کنیم؟ آخه شما کجا حقیقتی که من حرف ده بشنوم؟ کجا من حقیقتم که شما حرفم بشن؟ که شما میگید امروز خانواده ها ویرانه، باباه میگه به نظر من، خب بچه هم میگه به نظر من، اومدم ثابت نشده باباها عاقل تر از بچه هاشونه. بر همینم یه خورده پسرم لنگار یه خورده اصرار کنه میشه، اصرار میکنه میشه، اما اگه بر مبنای حقیقت بود، بابایی تلاش کرده بود در دور جوانیش، اون وقتی که بچهش پسرک شجاع میدید، بچه حالا بابایی حالا اونان که 20 سال چی دیدن؟ پسرک شجاع، هات زنبور اصل و اینا دیدن دیگه. خب حالا این آدم ها چی دارن؟ هیچی ندارن. خب حالا باید اگر روی مبانی یه حکمی و مبانی دینی وقت باشه، حالا بچهش یه چیزی میگه، میگه نه بابا تاریخ تفکر و حکمت غیر این، میگه چه دیگه دعواشو نمیشد، بچه یه خودش تغییر میداد. اما حالا هیچی نداره، میگه میگه به نظر من، خب پسرم نه اینم باباش عاقل تر، میگه به نظر من، با دو تا قهر و گریه حرف کی به کرسی میشینه؟ بچه. خب بعد چی؟ کودکان میشن حاکم اندیشمندا دیگه، جامعه میشه در حرف هست، امروز دنیا این حرف هست دیگه. هیچ حدی و در این حالت هیچ تفاهمی هم بین انسان واقع نمی شود. چرا که در عالم وهم و خیال، خوب دقت کنی، اگر همدلی هم پیدا می شود موقت است و آنچه موجب همدلی واقعی می شود حکمت است که در تفهم توهم وجود نداره. بلد این ناره دیگه، بله میگه نه بابام خیلی خوبه. چرا بابام خیلی خوبه؟ یه موبایل برام خریده است. خب باری کلا پس دیگه همدل شدن دیگه، میگه خب حالا بابا درس داد بخونه، حالا که موبایل خریدم باشه، یه کتاب میخونه، بعد موبایل درجهش عوض میشه دیگه، بابام خیلی بده، این موبایل کنه به چه درد میخوره. این مثال است دیگه، اصلا دیگه میشه که اصلا فکر میکنی اینا از بیعقلی این پدر و مادر هاست که میخوان با این چیزا همدل بشن. این عین گوهر و جوهر ناهمدلیست. قرآن در آیه 62 یا 3 سوره انفال میگه پیغمبر اگه تو تمام لا انفقت، اگه تمام مال دنیا رو جمع کنی نمیتونی همدل کنی این آدم ها را. همدلی مال ماست، ما باید بیایم وسط تا همدل کنیم. بخونید آیه سوره انفال. وقتی سیر طبیعی عالم و آدم پذیرفت، خوب دقت کنید به این پاراگراف، وقتی سیر طبیعی عالم و آدم پذیرفته نشد، نه پذیرفتیم، یک سیر الهی است با مدیریت حق و با جلوه های برنامه حق اگه پذیرفته نشد و تصرف در همه چیز حق بشر محسوب گشت، دیگر همه چیز در تعرض و ویرانی قرار میگیرد، چون هیچ چیزی در جای خودش نمیخواهد باشد. شما قبول نداری که هر چیزی جا خودش است، تو باید خودت هماهنگ کنی. میگه خب میذارمش به هم. این همون این در واقع اینجا اشاره به همون بحث اول. شما مقایسه کنید فرهنگی را که هیچ چیز را در جای خودش نمیپذیرد با فرهنگی که سخت به دنبال هماهنگی با طبیعت است. اینجا مثال میزنم، اون جلسه هم عرض کردم، فرهنگ اصلاح چین یا فرهنگ خاوردو، اون فرهنگ اصیلش که اصالت‌های خوبی هم داره، یکی اجزایی که بعد بازخوانی میکنن چینی یا خودشونا، نه اون فرهنگ مقصد و مقصود خوبی داشت. نمونش رو اینجا شما نگاه کنید که در کتاب چوانگ تسو مربوط به چین قدیم یه قضیه ای رو نقل میکنه، شما ازش چیز یاد گیرید. میگه که دزی کنگ خاص وسیله‌ای برای آب کشیدن از چاه برای پیرمرد اختراع کند که سریع‌تر آب بکشد و بالکلا. ولی پیرمرد گفت استادم گفته از هر که از ماشین بهره گیرد دوتا مشکل، کارها را نیز به طرز ماشینی انجام خواهد داد، دیگه ماشینی میشه، و هر که کارها را به طرز ماشینی انجام دهد قلبش نیز مبدل به ماشین خواهد شد. حالا نتیجه، و هر که قلب ماشینی داشته باشد معصومیت خود را از دست می‌دهد. معصومیت یعنی چه؟ معصوم یعنی کسی که با واقعیت اونجور که هست ارتباط داره. این دیگه با خیالات خودش روش دقیق باشیدا. یعنی ماشینی یعنی من بر طبیعت حکومت کنم، نه طبیعت خود بر من بنمایانه. میگه خب نتیجه چی میشه؟ دیگه من میگردم چهره طبیعت رو پیدا کنم یا میگردم خیالات خودم رو بر طبیعت حاکم کنم؟ خب حالا دیگه عصمت میره. عصمت اینجا به معنای چیه؟ واقعیت یابی. اینه که دقیقه، میگه معصومیت خود را از دست خواهم داد. یعنی وهم میاد تو جامعه فکری، هر که معصومیت خود را از دست بدهد ذهنش متزلزل خواهد بود. چرا؟ واقعیت از کوها پایدارتر است. خب حالا اگه شما با خیالات خودتون با واقعیت ارتباط پیدا کردید، همواره میخواین تغییر بدید، دیگه شخصیت باقی نداری، شخصیت متزلزل داری. شخصیت متزلزل میتونه با بقای مطلق ارتباط پیدا کنه؟ برای همیشه راه آسمان به انسانی که گرفتار ماشینه بسته شده است. دقت کنید، و ذهن متزلزل با عالم بقا سازگار نیست. نه این که، خوب دقت کنین جمله شا، نه این که این امور از این امور بی خبر باشن، از بکار بستن آن شرم دارن، از بکار بستن آن شرم دارن. نمون اینجا خیلی پیچیده میشه، میدونم هم پیچیده میشه. یعنی آیا ما واقعا فرهنگ چینی را الگو برای خودمون قرار بدیم؟ یا به قول آقای گارودی، میگه گاهی با مطالعه بقیه فرهنگ ها اندیشه هایی که به طور جامع در خودمان داریم رو بهتر نگاه میکنیم. شما در این تجربه کرده؟ این چیز عجیبیه، برای خود من پیش اومده که وقتی اونا رو نگاه میکنیم، ای عجب توی سازماندهی خاصی ما اینا داریم. فرقش نیست که در یه نظام دینی مثل دین اسلام، اون مثل عرفا رو دیدین از ترس این که قلبشون آلوده بشه منزوی میکنن خودشا. نه، پیغمبر ما میفرماد نه، روحانیت من روبروی دشمن واسدن است. این دین نمیخواد قلب یعنی این انضباط خاص اون دستگاهی که اسلام میده
در عین اینکه اینا را میخواد عمل کنه، ولی به یه شکل عمل میکنه به نظر من که جامعیت بهتری داره. خب حالا اینا داشته باشید، ببینید این حرف حرف ساده ای نیست که ازش بگذریم. اما حالا ما چطوری تو نظامی که به قول آقای رنه گنون حرف قشنگی میزنیم، میگه یه شرق داریم یه غرب داریم. غرب سراسر صورت هست، حتی شرق هم سراسر معناست. این خاورمیانه که مهد اسلام است جمع این دوتاست. میگه بر همینم اسلام در خاورمیانه جلوه کرد، یعنی اصلا همه پیامبران اولوالعزم در خاورمیانه هم دیگه. چرا؟ برای اینکه هم از شرق به بهترین نحو بهره میبره، هم که اون انزوا و بازنشستگی که یه مرتبه فرهنگ خاور دور میخواد به بشر توصیه کنه از اون آزاد است. یه حالت جمع‌بندی، خودش هم برای همین میاد مسلمان میشه. و اینکه رنه گنون از بسیاری از دانشمندان خاور دور، خاور دور را بهتر میشناسه. شعرهای رنه گنون برای متون مقدس مثلا بودایی اینا بهتر از خود بودایی هاست، خودشون هم قبول دارن، اما بازم یاد مسلمان میشه و در چین هم در مصر هم ساکن میشه. این به جهت اینه که معتقد است میشه یه جمع‌بندی داشت، یه تعادل داشت. این از این جهت عرض کردم که من توصیه نمی کنم حالا فرد ما باید اینجور زندگی کنی، اما دقت کنید که جای بی ویرانی های طبیعت تا کجا باشه. حال وقتی فرهنگی درست برعکس چنین دیدیست، هیچ چیزی را، یعنی کدوم دید که میگه نه اصلا شما به طبیعت اجازه نده که خودشا به نمایاند، هر چی دلت میخواد بهش تحمیل کن دیگه. چنین دیدیست هرگز اجازه نمیدهد، وقتی که در کجا را خود، حال وقتی که چنین دیدید هیچ چیزی در جای خود سالم نمیگذارد باشد، هر چند وقتی در پیکار با طبیعت پیروز شود، چی شده؟ در جناح بازنده خود را قرار داده است. نه؟ نمونش امروز دنیاست. امروز دنیا فکر بر طبیعت پیروز شد، خودش هم پاره از آن طبیعتی است که به زعم خود از آن شکست خورده است. آخرین پاراگراف سوال جواب داری میده. خب شما سوال میکنی، خب پس چه کار کنی؟ حرف نیست آقا، یک آرمان داریم، یه برنامه، به اصطلاح میگن یه برنامه، یه هدف داریم، یه آرمان. آرمانمون که روشن شد، خب توش برنامه هدفمون رو مشخص میکنیم. آرمان ما این است دیگه، در نگاه دینی باید انسان کامل، یعنی کسی که تمام نوامیس اسماء الهیه در قلبش است و در شعورش است، بر این عالم حکومت کنه. یعنی انسان صغیر به اعتبار محدودیت جسمی بر عالم کبیر حکومت کنه. این تنها راهی است که سنن حفظ بشه. حالا شما انشاءالله روش فکر میکنید، میدونید که عالم ماده تماما صورت اسماء الهی است. انسان کامل مقام علم آدم اسماء کله هاست. قلب انسان کامل یعنی قلب پذیرش همه اسماء الهیه، پذیرش و ارائه. چرا ارائه؟ چون گفت یا آدم انبئهم به اسمائه، اما به ملائکه گفت که انبئهم، گفتن لا علم لنا. ملائکه نبتن مدیریت کنن که. آیه قرآن میگه که به ملائکه گفتیم که اگر راست میگون خب شما نشون بدین ان کنتم صادقین، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما یه چیزایی تو این قلبمون تو گذاشتی همینا رو بلدی. خیلی هم ریزه کاری داره. عرضهم علی الملائکه گفت، اما به انسان کامل میگه علم الآدم، بعدم گفت نشون بده اسماء همین ملائکه رو، نشون بده. تمام عالم رو از جهت ملائکه مدیریت میکنن. از طرف انسان کامل با داشتن اسماء تمام ملائکه جلوات قلب انسان کامل هم، برای همین هم بهش سجده کردن دیگه. خب اگه اینا رو روش کار بکنی، ببینیم این تئوری یه آرمانی چقدر اساسی. خب میام نقطه های هدف رو براش تعیین میکنیم. متن میخونم. آرمانی ترین شکل هماهنگی انسان با عالم
در شرایطی محقق می شود هماهنگی انسان با عالم که عالم کبیر با عالم صغیر یگانه شود. این بهشت هستی است و آن وقتی است که انسان کامل بر عالم احاطه پیدا کند، یعنی وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله آبائه. خب این نقطه آرمانی. حالا چه کار کنیم؟ هر قدر بشریت از این قاعده فاصله بگیره، یه وقت مثل جان لاک میگه آقا اصلا خرد جمعی کافیست برای مدیریت جامعه، اون چیزی که امروز در اروپا مطرحه، یعنی خرد جمعی برای یه وقت اسم میگم نه، در حد خودمون حکم خدا را که از طریق معصوم مدیریت میشه دو جاری کنیم. هرقدر بشریت از این قاعده فاصله بگیرن و بر اساس نفس اماره خود بر عالم حکومت کنند، این ناهماهنگی و ویرانی و عدم تفاهم و ویرانی در اخلاق و ویرانی در روابط از بین میره. این ناهماهنگی از اون ورش بیشتر میشه هرچه که حضور وحدت از کثرت زدوده بشه. ریشه ویرانگری فرهنگ مدرنیته را باید در نیهیلیسمی دانست که در روح مدرنیته نهفته است. نیهیلیسم یعنی چه؟ یعنی هیچ نقطه حقیقت و پایداری نیست. شما ترجمه مگه نمی کنید پوچ انگاری؟ پوچ انگاری یعنی چی؟ یعنی هیچ نقطه امید و حقیقتی در افق بشر نیست. برگردونید به کجا؟ که چرا این ویرانی ها حتمیه در نظام مدرنیته؟ من هنوز مطمئن نیستم شما کارد به استخونتون رسیده است. یعنی این که آدم مطمئن باشد قضیه با این وصل پینه یا حل نمیشد، هرچند که باید وصل پینه کرد، اما یکی از امیدوار است به وصل پینه ها، دوتا فرق میکنه با. خب ریشش رو باید در ویرانی و کار انکار را، خیلی این جمله عالیه است، و کار انکار را تا به آنجا می کشد نهیلیسم، چون هیچ نقطه امید حقیقی وجود نداره، که خود را نیز انکار می کند و هیچ نقطه اتکایی در مبانی معرفتی برای خود باقی نمی گذاره. اصلا یه ترم می خواد که من این سطر آخر را بحث کنم. حالا یه مثال می زنم، خیلی حیفه که اینا زود ازش، ساده ترین حرف اگه بخوام بزنم حرف هیومه دیگه. هیوم میگه که من اصلا شک دارم که خودی هست که داره شک میکند، برعکس دکارت. دکارت گفت چی؟ این که یکی هست که شک میکنه که من نمیتونم بهش شک کنم. هیوم میگه اصلا میدونین میگوی منا منا خود خود چیه؟ تسلسل حسهای متمادی یک من وهمی برای تو ساختم. خیلی عجیبه. میگه که تو میگوی من، شما از روز تالا میگفتین خب یه تن داریم یه من، خب من که دیگه منه دیگه. میگه نه منی وجود نداره، اتفاقا من وهمیه. میگه پس چرا من میگم من؟ میگه نه میگه که تو مدتی هی اینه حس کرده من برات پیدا شده. همونجا تامس رید از استادای بزرگ انگلیسی میگه خب این حسه را به کی نسبت میدی؟ میگه فوشش میده. عجیب است اینا، انگار یه فرهنگ است، این روش های هیومی تو ایران هم است. فاشیست اینا میگن، این آقایون هم اخیرا میگن دقیقا به این تاریخ نگاه کن. این که من میگم آخر کتاب تاریخ فلسفه غرب مال کاپلستون، قسمت فیلسوفای انگلیسی، قسمت هیوم آخرش، بیچاره این تامس رید و تامس گران، این دوتا اشکال بهش میگیرن که آخه تو میگوی حافظه من اینا را ساخته است، این حافظه را به کی نسبت میدی که حالا اینا را ساخته است؟ خیلی اشکال فلسفی میگیرن. میگه این فاشیستای احمق مرتجع نمیفهمن جمله مال خودشه. من فیلسوفا اینجوری نباید حرف بزنن، فیلسوفا علمی حرف بزنن، نه فاشیست و نه فهم اینا کجا بود تو حرفای آقای هیوم؟ هیوم منظور اینه. جمله آقای آوینی که خدا رحمتش کنه دیگه جنبندی عجیبی است، میگه که تاریخ و تمدن اروپا فاوستی و زور و مکرمدارانه است و لذا به انحطاط گرایده است. فاوست یه یه افسانه خوب یونانی است که فابوس اومد چیکار کرد؟ روح خود را داد به شیطان، جادوگر شد. حالا با جادوگریش خیلی کارا کرد. حالا میگه فابوس روح خود را به شیطان فروخت تا به جادوگری رسید و قدرت تصرف در عالم را پیدا کرد. اما چی؟ اما قدرت جادویی اقتدار حقیقی نیست و سرچشمه حقیقی اقتدار آن روحی است که به حقیقت واصل گشته. برای همین هم شما می‌دونید که ما تو اسلام رجوع به جادوگرا رو حرام می‌دونیم دیگه. بحثش تو بحث سوره قاف کردیم. چرا؟ چون جادوگرا از شیاطین تبعیت می‌کنن. شیاطین حقیقت رو می‌دزدند. چیز دزدی هم برکت ندارد، یادتون باشه. بله، جادوی این فاوست جدید تکنولوژی است. تکنولوژی مولود تصرف شیطانی در عالم وجود است، تصرفی بی عاقبت که نفی خود را در خود نهفته دارد. بیش از این که این دوران نف به سر رسد، وحشت و ناامیدی است که عالم را خواهد بگیره. حالا روش روان کاوی کنید. امروز تمام استراتژیستای دنیا غیر حالا فرهنگ دینی حرفشون این است: ما کاری میکنیم ولی مطمئن نیستیم که به نتیجه برسیم. دقت کنید که میگم استثناء نداره. امروز دنیا متفکراش دارن واقعا فعالیت کردن. همین حالا مثلا همین نقشه که کشیدن که مثلا حماس را از صحنه هست کنم، ببینید خودشون در خودشون دارن مسئله که آقا یه مهره سوخته مثل ابو مازن را اووردن روبروی حماس واسوندن که اصلا ملت فلسطین یک ریال هم براش ارزش قائل نیستن. خب چیکار کنن؟ این کارا نکنن، کار دیگه بلد نیستن بکنن. خب این کارم که میکنن کاری نکرده. و صلی الله علی محمد و آله.